أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم که این مشروعیت حکومت به واسطه اذن الهی است، مقبولیت مردمی فقط برای رفع مانعه، برای این جهته که اون حاکم مانعی نداشته باشد از حکومتش و مردم پذیرش داشته باشن. و سوال شد که شورا چه نقشی در این جهت داره. منظورمون از شورا اون سقیفهی بود که 6 نفر دور هم جمع شدن و برخلاف آیه شریفه قرآن خودشون تصمیم گرفتن، مشروعیت رو گذاشتن کنار، فرمان الهی رو به اطیعوا الرسول و اولی الامر یا انما ولیکم الله آیات دیگر اینا رو رها کردن و دنبال اهداف خودشون بودن. آیا شورا میتونه جانشین پیامبر رو، امام رو یا حتی حاکم شرع و ولی فقیه رو آیا میتونه تعیین بکنه؟ عرض کردیم نه، شورا نظر مشورتی است، حالا چه 5-6 نفر باشه چه عدد بیشتر باشه، مشروعیت بخشی که اعتبار شرعی است برای حکومت به واسطه شورا نمی باشه. ما هیچ دلیلی نداریم که اگه 6 نفر کمتر بیشتر گفتن فلانی ولایت بر ما داشته باشه، این که اذن الهی پیدا نمی کنیم. اذن الهی فقط همون بود که گفتیم صراحت می خواد یا کسانی که پروردگار فرموده یا کسانی که بعد از که پروردگار فرموده اونها بیان دیگران رو منصوب بکنن، منصوب به اسم یا منصوب به وصف، میشه اذن الهی. جایگاه مجلس خبرگان اینجا چی میشه پس؟ آیا خبرگان تعیین میکنه ولی یه فقیه رو؟ عرض کردیم خبرگان فقط تعیین مصداق میکنه، نه اینکه ولایت رو اعطا بکنه. اعطای ولایت از جانب بالاست، پروردگاری که ولی به ذاته او باید ولایت رو اعطا بکنه. وقتی ولایت رو اعطا کرد، حالا تو تعیین مصداقش برای اینکه مردم نمیتونن تشخیص بدن اینو خبرگان میره بررسی میکنه. من مثال پزشک رو بزنم، پزشک وقتی که مدارج علمیش رو طی میکنه یک حکمی خود دانشگاه براش میزنه، این آقا دارای پروانه پزشکی است، شمارش هم میزنه دورش. این پزشک با این پروانه‌ای که پیدا کرده، با این حکمی که بهش دادن، مجوز طبابت داره. تو مرحله بعدش مردم نمیدونن به کی مراجعه کنن، میرن از خود پزشک رو سوال میکنن، میگن به نظر شما پزشک قلب اعلم کیه؟ 10 تا پزشک قلب میگن فلانی از همشون اعلمه. و وقتی که از بین ده تا پزشک یک کدام رو گفتن اعلمه، معناش این نیست که این پزشکا که دارن معرفی میکنن دارن پروانه میدن، این که نیست که، اینا فقط دارن تعیین مصداق میکنن. علتش هم اینه که مردم خودشون نمیتونن تشخیص بدن که تو بین ده تا پزشک قلب چه کسی اعلمه. کی میتونه تشخیص بده؟ اون کسانی که در مسیر خود پزشکی هستن از این کارها دارن میکنن، میرن از اونا سوال میکنن. مثلا از دو نفر سوال میکنن که به عنوان بیانه میرن میپرسن، اگه این دو نفر گفتن فلانی علمه، خب این دو نفر که عیب نمیبخشن، که این دو نفر که پروانه نمیدن، حکم نمیدن، که این دو نفر فقط معرفی میکنن، میگن فلانی. حالا اون فلانی علمش از کجا داره؟ خودش رفته به این مدارج علمی رسیده، امتحان داده، بعدم یه حکم برش صادر شده. اینه تو بحث مرجعیت هم همینه. اگه امروز فرض کنید 10 تا مرجع تقلید اینا مدارج علمیشون رو به دست آوردن، رفتن زحمت کشیدن، خب این زحمت مال خودشونه، تلاش خودشون بوده، ولی که مردم نمیدونن از این 10 نفر کدومشون اعلمه، میرن از خبره سوال میکنن. اهل خبره تعیین مصداق میکنن، میگن از این 10 تا مرجع تقلید از فلانی تقلید بکنن. اما اهل خبره عیب نمیبخشن به کسی، هم عیب ندادن به کسی، علمشون اون ده تا خودشون تلاش کردن به درجه اجتهاد رسیدن. تعیین مصداقش اهل خبره تعیین میکنه، میگه تو بین این ده تا مشاهد فلانی بشه مرجع از بره تقلیم بکن. ولی یه فقیهش هم همینه، اگر دو نفر، سه نفر، پنج نفر همه در مزان رهبری هستن، شرایطو تقریبا دارن، ولی کم از زیاده، مردم که نمیتونن تعیین مصداق کنن، اونا نمیشناسن قوه اجتهادی که مردم نمیتونن تعیین بکنن، بعدم بحث مدیریت و اینهاش. این مزید خبران برای همین جهت میاد صفات رهبری که لازمه تو قانون اساسی آمده، اینا رو در مرجع بررسی میکنه، یا کسانی رو که در مزان رهبری هستن، یه کمیسیون هم هست، کمیسیون 107 و 109 هست در خبران، اصلا کارش همینه، اون کسانی رو که در مزان رهبری هستن در ایران تنها، نه چه در ایران باشه، افغانستان باشه، عراق باشه، لبنان، هر جا حوزه علمی هست، هر کس تو مزان رهبری است، مجتهده و مدیریت خوبی داره، اسامی اینا رو جمع‌آوری میکنه، بعد کم و زیادش میکنه که مثلا اینها 5 نفرن، 10 نفرن، بررسی میکنه و اولویت بندی میکنن بر روز مبادا، میگیم انشاءالله اتفاق نیفته. اما بررسی ها میشود، وقتی بررسی ها شد اینه که دوره تکرار میکنن، این کمیسیونی که اونجا هست نیمد اعطاء ولایت بکنه، نمیخواد ولایت بده به کسی، که اون 10 نفر رفتن تلاش خودشون کردن، اگه ولایتی دارن از جانب پروردگار دارن، خدای متعال ولایت رو بهش میده به خاطر اینکه مستعد است و فعنی قد جعلته علیکم حاکما، از اونجاست. امام میگن من او رو حاکمه بر شما کردم. از خبرگان چه میکنه؟ تعیین مصداق میکنه، نه اعطای ولایت. این اشتباهی است که تو ذهن بعضی ها فکر کنن خب گامیان یکی میگه رهبر است و مردم وزیفه دارن تبعیت کن، نه، خبرگان هم مثل تعیین مرجع تقلید میکنه. اگه بخوام تشبیه بکنم، برای تعیین مرجع تقلید چی، دو نفر خبره وقتی تعیین میکنن فلانی اعلمه، این برای چیه؟ برای تعیین مصداقه. میخوان علم به کسی عطا بکنن. اون مشهد علمش رو پیدا کرده، ولایتش رو پیدا کرده، من تو تشخیص این که این علمش بالاتر یا اون، خب حالا دیگه اینا اهل خبره، اهل فنن، اونا میفهمن که برای قوه ساده اینا در چه حدیست. ما ها تو حوزه برای اینا رو وقتی بررسی میکنیم فتاوای مراجع رو، دقت فقهی اینا رو میفهمیم، دقت اصولی اینا رو میفهمیم که آیا تو اصول یا تو فقه کدامشون دقت بیشتری دارن. لذا اگه یه زمانی احساس بشه یک کسی خیلی دقیق تر از بقیه است، اون چه درمه. اگه نشد تشخیص داده، نشد عدم علم به ترجیح دلیل بر تخییر میشه، یا علم به تساوی اگه باشه که اون اتفاق نمیفته، اما فرضه علم به تساوی هم دور میشه تخییر. نه، تو بحث رهبری شرط ایرانی بودن، عراقی بودن، عرب زبان بودن، اینا که دخالت نداره که. ولایت همونی که گفتیم مجتهد باشه و بتونه در مدبر و مدیرم باشه، که اون مجتهد و عدالتش هم توضیح دادیم که 5 تا ویژگی است مجموعه. از شود که به دنبال این صحبت هایی که می کنیم یک اشکالی می رسه به ذهن، و اون مجلس شورای اسلامیه. این صحبت ها برای این جهت می کنم چون دیدم در زمان مشروطه یه بحث خیلی سختی به وجود اومد و بعد هم مرحوم شیخ فضل الله نوری رو به دار زدم با یه توجیهی که کردند، و پشت سرش هم انگلیسی ها بودن، خدا لعنتشون کرده بیشتر لعنتشون بکنه. اینا هم میشه دخالت میکردن و فضولی میکردن، دخالت استثمارگونه، و همیشه بوده. گفتم که این 300 سال از اینا سابقه خاکی ندارن، خودشون نمیتونن یه مورد رو بگن 4 سال یه نخست وزیر پیدا کرده باشن که دخالت تو کشور دیگه رو ممنوع کرده باشه، بلکه به عکس همیشه دخالت کردن و زبان خودشون رو تحمیل کردن به کل دنیا، که امروز حالا میدید خیلی از جنبه خود ایران ما هنوز الفاظ انگلیسی رو به کار میبرند. اینا نتیجه همون استثمارش که اینا این کار رو کردن، برای که ایران از 300 سال پیش رفت تو کشور مختلف زبان فارسی رو تحمیل کرده بود. زبان فارسی زبان دوم دنیا میشه. حالا زبان مهم نیست، مهم فرهنگه. اونو پشت صحنه زبان میخوان فرهنگشون رو تحمیل به ما بکنه. اونم ای کاش فرهنگ خوبی داشته. خب فرهنگ پستی داره، فرهنگ دزدیه. ما که اهل دزدی نیستیم، اهل خیانت نیستیم. اونطور اینا اینطوری هم دیگه. آخرت هم که اصلا قبول نسنن، این دنیاست و فریب دادن دیگران، دخالت و حکومت ها و حتی ساقط کردن حکومت ها. خیلی همین الانش انگلیس تو چند تو کشور نید هنو دارن دخالت میکن. آمریکاش که بدتر الاخیرن، یا آمریکایی آمدن جلو به دست اونا رو میگیر. مجلس شورا قانون گذاری میکنه. سوال اینه اگر تو نظام اسلامی قانون باید قانون الهی باشه، قوانین الهی هم تو قرآن، تو روایات، تو رساله، هر جا بگی اینا کامله دیگه، ما چه نیازی به قانون داریم؟ این سوال اون زمان بود، الان نه. و الان تو دوران نظام اسلامی حداقل من نشنیدم، شاید هم شما شنیده باشید، اما اون زمان مشروطه این بحث داغ بوده. خب تا به حالا حکومت اسلامی بکن نشده بود، حتی زمان مشروطه آخرش ولی یه تقیید در رأس قرار نگرفت. ما قبلا کتاب میزای نایینی رو خوندیم، عبارتش رو دیدید. اصلا مرحوم محقق ناینی باورشون نمیشد که خودشون باید در رأس حکومت باشن و منصوب بکنن رئیس دولت رو. اصلا این نیاده تو ذهنشون. و تنها چیزی که تو ذهنشون بوده این که طاغوت حاکم باشه و احکامی که داره جاری میشه تو کشور یه تعداد از مشاهدین اینا امضا بکنن تا شریعت کار تعیین بشه. این به ذهنشون میرسه. یعنی حتی احتمال ایران نمیدادن که خود محقق نایب بشن در رأس. نه این کار اصلا به ذهنشون نمیومد. اگه خطور میکرد قطعا این رو مطرح میکردن که باید ولی فرد در رأس کار باشه. این از برکات نظام ما بود و از دقت نظر امام بزرگوار ما که الان در آستانه سال کرده رحلتشون هم هستیم، طلب رحمت و مغفرت برای ایشون میکنیم، که وقتی مقایسه میکنیم با اون زمان میبینید حضرت امام حقیقتاً چه لطفی کردن، چه دقتی داشتن، حتی لطف الهی بود. در این حال خب مراجع گذشته اینها به ذهنشون نیامده بود این نکات. این امام بزرگوار ما ایشون بودن که گفتن باید در رأس ولی یه فقیه باشه، طاغوت کنده بشه و کسی که مردم رو منصوبش میکنن این کافی نیست، دوره باید فقیه رو منصوبش میکنی تا بدون زیر مجموعه ولی یه فقیه هست. اما اون زمان اینطور نبود. اون زمان حاکمی که بود تو ایران اون بالاتر از فقیه خودش میدید، چون فقیه رو منصوبش نکرده بود. فقط کاری که کرده بودن گفتن احکامی که تو مجلس گفته میشه این قوانین رو باید شریعتشو تایید بکنن چند تا مشهد. وقت به جلسه بود مراجع بزرگان چند تا مشهد توش بودن و اینا بررسی میکنند و تایید میکنند. حالا عرض ما اینه که مجلس شورا تو قانون گذاری چه نقشی داره؟ چند تا نکته رو بردش توجه بکنیم. یک، قوانینی که ثابت و مسلم در دین هست اینا اصلا قابل مشورت نیست. مثلا مجلس بیاد یه روز بررسی کنه که آیا ربا حرام است یا نه، آیا شراب حرامه یا نه، آیا زکات و نماز واجبه یا نه، اصلا قابل مشورت نیست. اینو پس حذفش میکنه. این همین مشکل بود که اون زمان وقتی گفته نمیشد یه عده میمدن گفتن من شورا برای چی میخوان، تو چی مشورت میکنه، دین که ناقص نیست. خاتمیت دین رو مطرح میکردن و بعدا میگفتن چون دین خاتمه پس همه چی گفته شده است. ما من شیئن یقرب بکن مقل جنه و یباعد بکن من الله الا وقت امرت بکن به همه چی اومده. جواب اینه که آنچه قانون مسلم الهیست، امروز بهش میگیم خط قرمز، خطوط قرمز دینی که حق نداری ازش رد بشی، به تعبیر قرآن حدود الهی، و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون، اگه اینها باشه این نه، اینا قطعا قابل شور نیست. این یه نکته. همون آیه 41 که هر چی قبلا خوندیم الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، بحث مشورت که نیست که تا تمکن پیدا کردن باید نماز بخونن، زکات بدن، امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. نکته دوم اینه که یه سری قوانینی کشور برای اجرا نیاز داره، اونا رو چرا اینا رو باید یه مکانی باشه هرج و مرج که نمیشه که تو کشور تو هر شهری برای خودشون قانون وضع بکنن. من مثال میذارم همین آیه 41 که حج جا که میگه امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، خب ده ها قانون نیاز داره. کلیتشو نمیخوام بگیم که وجوبشو میدانه، اما چطوری؟ آیا مردم مرحله اول رو تذکر بدن یا مرحله دوم یا مرحله سوم؟ مرحله سوم که یعنی اقدام عملی رو برخورد کنن، زد و خورد بکنن، اونم تو نظام اسلامی. یعنی این تو دین گفته نشده. دین فقط میگه امرارو سه مرحله داره. آیا ما حق داریم بگیم سه مرحله نیست و پنج مرحله است اضافه کنیم؟ نه، قانون هم اینجوری درسته. اما برای اجرا و نیاز داریم. یه زمانی بود نظام طاغوت بود، اون موقع میگفتیم مرحله یک و دو و سه، تا هر دوشون میتونید برید جلو، چون طاغوت بود دیگه. طاغوت که همراه متدینی نبود که، لذا تو سطح شرعی کسی با منکری برخورد میکرد و میتونست عملا جلوشو بگیره. مثلا کاسه یه شراب از داشته که بیرید زمین و یه تو گوشی هم بهش بزنه و بعدم بره. وظیفش بود این کارو بکنه. زمان تا اجازه از جایی نمیخواست که ما تو باید مواظب باشه که دستگیر نشه. توسط دولت دستگیر میگرفتندش اذیتشون کرد. اما تو نظام اسلامی دیگه نه، این مرحله سوم رو اجازه نمیدن. مرحله یک بله، انکار قلبی که البته اسمشون انکار قلبی ولی کم باید تو قیافه مشخص بشه، و مرحله دو که انکار لسانی هست، نهی از منکر لسانی. بس که آهاد مرحله اینه کی دارد میگه؟ همون قانون. یعنی این قانون میاد تا اینجا رو تعیین میکنه، بعد به مردم میگه نه، مرحله سومشو مثلا به نیروی انتظامی محول میکنه. یا قوه قضاییه چطوری برخورد بکنه؟ دادستان چی بگه؟ دادگستری و دادگاه ها چی بگن؟ مرحله اول چیه؟ مرحله دوم چیه؟ یا بحث دادگاهی ویژه. ببین اینا دیگه چیه تو اجراه. از این شما خیلی داریم، هزاران قانون داریم که اینا تو اسلام که نمیاد اجرا رو بگه، که کلیتشون گفته امر معروف بکنید نهی از منکر. اما اینکه باید دادسرای نظامی تشکیل بشه یا دادگاه ویژه مختص نیروهای انتظامی یا مختص روحانیون، نبیه قانون میاد مشخص میکنه، مجلسا تصویب میکنه و میره جلو. پس من در فکر میکنم از کجا رفتی تو این بحث شما. حضرت امام میگفته ما سپر رو به سر میگیریم، شما شمشیر رو سینه میذاره به کمر میزنیم. مثلا میری یه زد دیمار به این مجلس شورا میگم ما زمان مشروطه رو دارم میگم که این دقت نبود و اون مشکل به وجود اومد که یه عده ایچ کار کردن گفتن مشروطه یه مشروعه، یه عده که نفهمیدن مشروعه چیه گفتن اینا انگلیسی هم دارن، هیچی به دارشون بزنید. پسر اشرف فضل‌الله پای دار وایساد کف زد که پدرشو دارن به دار میزن. فکر اینو بکنه که گاهی یه بحثا اگه خوب جا نیفته ما خیال میکنیم برای ما واضحه، اما همین که واضح میگیم حسا یه زمانی سبب شد یک مستحد بزرگ و سر دار بود و بعد دیگه ده ها سال است داریم ما نفریم به انگلیس میکنیم، اما یاشو از لو زنده نشدن. فکر میکنم خدا لعنتشون بکنه. بازم باید بگم همین روزم دارن رهبر انقلاب میگن انگلیس خبیث، همین امروز دارن خباست منو دارن، منو دارن دخالت میکنن. لذا بحث ما به جای این که بگیم این بحث واضحه، همین وضوح رو بیان کنیم، بگیم دلیلش اینه. وقتی دلیل خوب گفتیم دیگه اگه آینده کسی من میگیم این گفته شد و زمان مشروطه گفته نشد، الان تو این نظام ما عملا شده، عملا، اما به لفظ نمیگیم، ما میگیم توضیح واضحه. نه، توضیح واضحه نیست. خب شارع پس تو موارد، حالا اسمشو بذاریم آیین نامه، آیین نامه های اجرایی ها شارع که قانون وضع نکرده، که مجلس میاد چیکار میکنه؟ یکی که اینا رو قانونشو وضع میکنه. الان بحث جمعیت، یکی از بحث های مهمیه که ده ها مسئله، ده ها قانون داره، چیکار بکنیم که مواجه نشیم 20 سال 30 سال یه با کاهش جمعیت و با پیری نسل فعلی و بعد ببینیم کشور خالی از جوان است و بعضی کشورهای غربی که الان این مشکل رو پیدا کردن و دارن سرقت میکنن افکار کشورهایی از جمله کشور خودمون، کشور خودشون، چون نسلشون رو به کم شدنه و کشورشون خب پیشرفت علمی نداره، اومدن یه مبلغ خوبی رو گذاشتن برای دزدیدن مغزها از کشور دیگه، هر کسی هم پذیرش ندارن برای کشور خودشون. نه، اگه مثلا 1000 نفر 100,000 نفر رو میپذیرن برای کشور خودشون، اون کسان تحصیل کرده رو میپذیرن و کشورشون رو آباد میکنن با این روش. ما هم حواسمون نیست داریم چیکار میکنن و قانون های دیگه. خب اما دیروز یه نکته ای رو گفتم، امروز اینجا باید دوباره زمینه بکنیم که مجلس شورا در حالی که داره قانون وضع میکنه، نه برای قسم اول، برای قسم دوم. حالا این قسم دومه که قانون وضع میکنه، باز مجددن نیازه که ولی یه فقیه او رو امضا بکنه، چون ممکنه تو دل کارا یه قانونی رو مجلس وضع بکنه که مخالف اسلام باشه. خب اینا که مستعد نیستن تو مجلس که، اطلاع ندارن از قوانین دین، که ممکنه یه جایی قانون وضع کنه خلاف دین باشه. خب اگه خلاف دین باشه، مثل بحث ربا الان ببینید، این مشکل ما داشتیم، اینا زیاد تعجب نکنه که یه استاد دانشگاه برای خود من نامه نوشت، استاد اقتصادم هست و ایراد گرفته به بحث ربا. خوب دقت کنه، آدمی که هم استاده هم داره ایراد میگیره به ربا، تعریف ربا رو بلد نیست. واقعا تا کجا باید بخنده؟ خب این چی تو استاد اقتصاد شده؟ من وقتی نامش رو خوندم، حالا تازه به من نامده که اینا رو ببینید پیگیری بکنید، اصلا خجالت میکشیدم که نامه رو نشونی کسی بدم، یعنی استاد اصلا ربا رو اصلا نمیدونه معنیش چیه، درس حوزوی که نخوندن که، قاعدتا تو دانشگاه باید تعریف کرده باشه، اما نمیدونم چیه. حالا آدمی هم هست که خودش رو فوق این چیزها میدونه، اما بهش بگم شما اصلا الف بای اقتصاد شما بلد نیستید، اما الف باشو یاد رفته کلاس اولش، خیلی زشته. خب اینا رو بگم، جای دور نیست که این آقا اگه بره تو مجلس یا مثلا یه چیز تصویر میکنه، اصلا نمیدونه ربا چیه، از یک جنس بودن ربوی رو اصلا نمیدونه معنی چیه، مکیل و موزون بودنش رو نمیدونه چیه، داره یه چیز دیگه میگه ربا میدونه. اینا رو باید دقت بکنیم که آخرش مجلس، ولو تو مرحله اول اون جایی که گفتیم قوانین مسلمه گفتیم دخالت نمی کنه، اما ممکنه تو قوانین اجرایی آیین نامه ها که میخواد قانون وضع کنه، لابدش ممکنه یه قانون برخلاف دین وضع بکنه، پس حتما نیاز به امضای حاکم داریم. امضای حاکم اونجا چیه؟ همون شورای نگهبان ها برای همین جهت گذاشتن. ما تو شورای نگهبان یه دقتی شده که دو تا 6 نفر رو گذاشتن به این جهت بوده که اون قانون هم باید خلاف قانون اساسی نباشه، هم خلاف دین نباشه. وقتی کار کردن گفتن 6 نفر حقوقدان باشه، 6 نفر هم مستحب باشه. اون حقوقدانا میان قوانین مجلس رو بررسی میکنن که آیا خلاف قانون اساسی هست یا نه. اون شش مستعدن تطبیق با اسلامش رو میدن، اگه خلاف نبود میان اشکالی نداره، اما اگه خلاف باشه چرا ایراد میگن؟ میگن این خلافش اجازه نمیده، برمیگردونن به مجلس رو اصلاحش بکن. این نکات دقیقیست که الان داره گفته میشه. نکته سوم این که اینجا باید باز توجه بکنیم اینه که بعد از اینکه قانون وضع شد و اجرا شده اینا، آخرش مسئول دوره میشه رهبر. اون که ازش سوال میشه نه اینه. امروز ما برای اینکه تحقیق کرده باشیم این کارها را چکار میکنیم؟ میگیم قوه مجریه رئیسش رئیس جمهور، مسئولش رئیس جمهور. اما رئیس جمهور میگه این توسط رهبر چی میشه؟ منصوب میشه. تا او رو منصوبش کردن، هیچ منصوب از قبل رهبر میشه. حالا که منصوب از قبل او شد دیگه مشکلی نیست، مثل مالک اشترست که امیرالمؤمنین رو میفرستندش یه جا، دیگه منصوب از طرف امام، دیگه لازم نیست هر کاری که مالی کشت جمعیت بکنه امام دور بگن این کاری رو من تأیید میکنن. وقتی او رو منصوب میکنن دیگه منصوبش کردن، اما مسئول هنوز امیر المؤمنین السلام هم. خوب دقت کنیم چی بگیم چکار کنیم. راهش اینه بگیم کلیات. امروز میگیم امور کلان، امور کلان باز رهبری دخالت میکنه، امور جزئی که حالا مالک اشرف هم چیز رو سخنرانی میکنه، یکی رو نصب میکنه، یکی عزم، تو اینا دیگه دخالت نمیکنه. اما یا همون نصب و عزله برخورد میکنه به یه چیز درشت، مثلا یکی کسی اهلیت نداره رو بخواد نصب بکنه، و چرا اونجا دور مسئول رهبری میشه؟ معمولا اتفاق نمیفته دا، اما اگر اسم میگیم بخواهم بگیم اینطوریه که بالاخره همه رشته ها برگرده دست رهبری، یا رهبری کلی رو نصب میکنن، یا مسئول رو نصب میکنن، یا امام جمعه رو میگن نمایده منی در فلان استان. حالا امام جمعه روزانه چند تا کار دارد میکنه؟ خیلی. رهبری بگو مسئول است تو همه کار ریزه، این که عاقلانه نیست که. پس اگه این باشه خود رهبری باید برن تو استان وایزن خودش این کار رو، و اینم که نمیشه که تو استانهای مختلف نماینده میذارن در همین کار. اما اگه یه جایی اون نمایندشون یه کار خلاف درشتی بکنه، دارم میگم دیگه، اگه یه کار خلاف درشتی کرد مسئولش بود. منتها اسم اینا را شما میذارید جزئی، نه جزئی را ول میکنن، اونا را دخالت نمیکنن. دلیلش هم عاقلانش همینه که اگه بخوان تو جزئیات دخالت کنن دور خودشون باید برن. اگه یه چیز جزئی خلاف باشه اونا دخالت نمی کنن، بخوان دخالت بکنن نه، معناش اینه که جایگاه او رو حذف میکنن، و این ضررش خیلی بدتره که یکی بخوان نمایندشون رو بردارن به خاطر یه کار اشتباهی جزئی کرده، مستحق کار خوبم کرده، و عقل انسان که اینا نمیپذیره که به خاطر یه خطای جزئی. باید اینطور بگیم، بگیم خطای درشتی بکنه که مصلحت دیگه نباشه، و اونجا رهبری دخالت میکنه. دخالتش هم به دو نحوه، یا اینه که همون یه مورد جلوشو میگیره، یا بالاتری که اصلا ممکن نماینده رو عزلش بکنه. حالا اینه کم اتفاق میفته، اما میخوام مسئولیت رو بگم. آیه 159 آل عمران بعد از و شابه رو فلعن دنبالش بگه فعضا عزمت فتوکل علی الله، یعنی مشورت رو بکن، اما نگفت ببین رأی اکثریت چیه. ازا عزمتش یعنی تصمیمش با شماست، شما تصمیم بگید ولو تصمیم اقلیت باشه. ببینید پیامبرا بعد از مشورت یا رأی اکثریت رو قبول میکنن، یا اکثریت رو میذارن کنار، رأی اقلیت رو میگن، یا اصلا هیچ کدوم رو. اصلا ممکن نه رأی اکثریت بره نه اقلیت، اصلا یه رأی سومی حکم خداست که هیچ کدوم از مردم پیشنهاد نداده. حالا پیامبر چیکار میکنه؟ حکم خدا رو اجرا میکنه، کاری برای مشورت دارم. پس مشورت چی بود؟ فایدهش دیروز گفتم 7 فایده داره. اون فوایدش رو دقت داشته باشیم، و الان نیاز پیامبر به مشورت نیست، نیاز رهبریش هم همینطوره. گفتیم رهبری با ده ها برابر اطلاعی که از دنیا و جهان دارن نیاز به مشورت با افرادی ندارن که اون اطلاعشون یک دهمه ایشونه، یک صدمه. اونم با نگاه الهی تازه اونم نگاه نمی کنن، نگاه علمی و دانشگاهیه معمولا. لذا نیازی نیست. اما در این حال اون 7 فایده و به خصوص یکیش گفتم اتهام استرداد رأی به رهبری زده میشه، یعنی اینا مستبدن با کسی مشورت نمی کنن، خب مشورت میکنن. یا یه فایده یک گفتیم گاهی تو 100 مشورت ممکنه یکی دوتا فایده داشته باشه، نه که نباید ما غافل باشیم. ما برای همون دوتا فایده هم میگه مشورت بکن، اما حواستان باشه 98ش نیاز نیست، اونو باید دقت کنیم. تا میگه 98 جا هیچ اشکال نداره، بگه اصلا نیاز نیست دیگه. اقلا میگن نیاز نیست، مثل همون پزشکیه که داره معالجه میکنه تو 100 تا یکی هم ممکنه کشته بشه، اما تخصص داره. این که نباید بگیم اصلا معالجه نکن، نمیشه که. این هم نکته سوم. نکته چهارم این ازا ازم تشبیه نکته سوم. نکته چهارم اینه که اگه تو مشورت بخوایم رأی مشورت رو به کار بگیریم، اون نکته ای که امروز تو مجلس شورا الان مورد نزاع هست اتفاق میفته. امروز تو بحث مجلس شورا بحث شفافیت آرا رو مطرح کردن، گفتن دیگه یه مسئله این مطرحه آنه نمانده مشخص میشه کی آری میگه کی نمیگه، شفاف باشه رای تو موکلینشون تو استانها بدونن نمایندشون داره رای به چی میده بدونن. اینا مخفیانه رای میدن، بعد دوره بعدی دوره میان رای از مردم میگه، و مردم باید آگاه باشن بدونن نماینده شون تو این زمینه چیکار کنه. الان این لایحه دولت که رفته برای امر معروف، خب یه مشکلاتی بهش هست، تذکرم خیلی داده شد، الان هنوز مجلس هنوز تصدیل نکرده. مثالشو دارم، حالا مثال فعلشو میذارم که ببینید اینا واقعا نیازه. و ما به بعضی نماینده های استان اصفهان هم گفتیم، پیغامم دادیم که به بقیهشون هم بگن کوتاهی. برای من یکی، شما هم همینطور، شما میخواید رأی بدید، ما میخوام رأی بدیم، باید بدونیم چی. اما روزی که میخواد رأی داده بشه به این لایحه، ما اگر رأی اینا مخفی باشه، خب من و شما نمیفهمیم که اینا رأی مثبت دادن یا منفی دادن. اینا دخالت داره تو تصمیم ما برای آینده. بحث شفافیت آرا خیلی بحث مهمیه، اما خود نماینده قانون وضع میکنن میگن نه. خدا که برای خودش قانون وضع میکنه، میگه لطفا آرای ما نباید شفاف باشه، بر ما درد سر درست میشه. یه دهی تا میریم تو شهر تو استانم میان تو رو موبایل میسنم، میگن چرا اینجا رأی اینطوری دادیم. اینه وقتی میرن نفعشون تو اونه اونطوری میدارن. میخوام اینا عرض بکنم، اگر بنا بشه که آرا دست جمعی باشه، بعد مسئول کیه؟ کسی نیست، مشخص نیست. چرا؟ تون تو جمع معلوم نیست کی رأی داده کی رأی نداده. وقتی نمیدونن چه کسی رأی داده چکار میکنن؟ همه سرشون رو بالا میگیرن و خودشون محق میدونن. اما اگه گفتیم مسئول تو جریان کلی رهبریست، بحث داره حل میشه. بحث الان مشکلش اینطوری قابل حله، و رهبری هم چون نمیتونستن تو هر قانونی دخالت بکنن، این شوها نگهبانو برای همین جهت گذاشتن، شیشه مسئله گذاشتن برای این کن. در این حالی که شیشه مسئله، باز رهبری ناظر به جریانات کلانش هستن. و این صحبت که اخیرا با نماینده مجلس داشتن و و صحبت هایی که کردن گفتن برید دخالت بکنید تو بحث نهار تورم رشد تولید اینا رو گفتن برید بررسی کنید، یکم قوانین گذشته اونش که نیمه کار هست و گفتن اینا رو تکمیل بکنید. این در دستور میدن، زبنده کلی رو دارن بهشون دستور میدن، میگن کار رو بدن جامعه. پس اگر میخواستیم بگیم مسئول خود مجلسه، این مشکل ما پیدا میکن که اونا شفاف نیستن رأی آنها. اما اگه گفتیم هر کی میخواد رأی بده میخواد رأی نده، میاد تو کانال شاه نگهبان دیگه مشخص میشه، اینا میشن مسئول و بالاتر از خود رهبری. در اصلای خیلی مهمی حالا میگم در حالی که امروزه داریم ما اینا رو با شما واجه میشیم، اما باید بگوییم که انشاءالله بحثا واضح تر از این باشه و باز بحث بعدی رو ما انشاءالله داریم راجع به مشورت رهبری با مردم یا کارشناسان. آیا نیاز دارن رهبری از خود مردم نظرخواهی بکنن، نظراتشون رو بپرسن چیه؟ اصلا باید نظرات مردم اطلاع داشته باشن نداشته باشن؟ این از بحثای مهمیه که باید بشه بپردازیم. آیا مردم میتونن انتقاد بکنن از رهبری؟ چند سال پیش این بحث مطرح شد و بحث اسمت و اینا مطرح شد، یه رئیس جمهور هم صریح گفت که انتقاد از امیرون مولن اسلام هم میکردن. ببینید بحث ها این طوری، اگه این بحث ها رو ما اینجا نکنیم ما اول فکر کنیم خیلی ساده است، این بحث ها جوابش واضحه، اما یه مرتبه میگه کسی در موقعیت ریاست جمهوری داره تو خبرها هم مطرح میکنه انتقاد از امیرون مولن اسلام هم میکردن، بنابراین به طریق اولا از رهبری میشد انتقاد کرد. اینا رو باید بررسی کنیم، دلیلاشو ببینیم چیه. اگه تو حوزه رو اینا فکر بکنید شما، یه وقت دلیلی رو به ذهنتونم میرسه بنده نمیگم، شما اضافه کنید و کمک بدید تا این بحثا انشاءالله بحثای کاملی در بیاد. و صلی الله علی محمد و آله.